أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. گفتیم که این هر چند مورد نبران بین المحذوره تارتن در توسلیات و اخرى در تعبدیات و علا کل تقدیر یا محل بحث واقعی واحد است و یا تکرار واقع. حالا بحث مقام اول در جایی است که توسلی باشد و با وحدت واقع. صور بعدی رم که انشاءالله بعد الله. اینجا محقق خویی می فرماید که پنج قول درش هست، که پنج قول هم اشاره کردیم و عرض کردیم که ما هیچ کدام نمی پسندیم و قول سادسی به نظرمون آمد و اون سقوط حکم از فعلیت. و وقتی که حکم از فعلیت ساقط شد دیگه مجرای اصول عملی شرعیه نیست، چون مجرای اونها شک در این حکم فعلیست. نه این فرض این حکمش فعلیتی نداره، قطع داریم بعد فعلیتش، دیگه این اصول عملی هم جاری نیست. نوبت میرسد به لاحرجیت عقلیه، یعنی از باب این که قطع داریم به این که مولا حکم الزامی نداره، خب عقل ما به ما میگه هر کاری کردی کردی، اینو بهش میگن لاحرجیت العقلیه. پس این تخییر عقلی داریم به معنای لاحرجیت از بابت این که دیگه علم داریم به این که مولا حکم الزامی فعلی در این واقع نداره، حکم غیر الزامی هم نداره، چون خلاف علم اجمالیه، چون علم اجمالیمون بین وجوب و حرمت. پس یعنی قطع داریم که غیر این دوتا وجود نداره، این دوتا هم که فعلیت نداره. خب دیگه وقت عقل ما به ما چه میگه؟ میگه دیگه شما آزادید. این حکم به اینه بهش میگن لاحرجیت العقلیه، لاجر علم به این که هیچ حکمی در کار نیست، حالا اونی هم که هست فعلیت نداره، نوبر میرسد به لاحرجیت عقلی. این مبنای ما نخیر. نه نه آینا این نه، بله گفته تخییر عقلی، اما یه جور دیگه معناش کرده و دل دیگه. نه خیر، این عبارت نده اجازه بود بر ما تا برسیم بهش. ما از باب این که خب گفتیم شهر دادیم اون چیزی که محقق ناینی فرموده توضیح شهر کردیم، ملا دوباره هم میگیم این اقوال خمسه. حالا بیاییم سر اقوال خمسه که ببینیم اینها ارشد خدمت شما سبک سنگین شما کن. اما قول اول عبارت است از تقدیم احتمال حرمت از باب این که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. جوابش هم این است که اولا این بستگی داره به ملاکاتشون، که اگر ما ملاکات را تشخیص بدیم مطلع بشیم، وقت باید بفهمیم کدوم ملاکش اقواست، و الا این که هر مفسده ای دفعش اولا باشد از جلب هر مصلحتی، نه این کلیت نداره. ممکنه گاهی از اوقات ملاک مصلحت به قدری اقوا باشه و ملاک مفسده ضعیف باشه. خب و اگر هم ما ندونیم هم ندونیم، پس نمیتوانیم یه حکمی بکنیم که بگیم دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. این همه تجار، این همه عرض میشد خدمت شما افراد دست به کارهای سخت و صعبی میزنند که یه مذراتی هم براشون داره، به خاطر چی؟ به خاطر احتمال نفع، چون که اون نفع را ترجیح میدن، نفع محتمل را بر ضررهایی و مشکلاتی که در کار برشون عارض میشه. پس این مثلا این مسئله که گفتید این درست نیست. مضافم به این که دفع المفسده، و اینجا بحث از مفسده، بله در احکام مصلحت و مفسده داریم، اما اون چه که دفعش واجبه اون دفع الضرره، دفع ضرر محتمل گفتن. نسبت به چی؟ نسبت به نفع. اون ضرر و نفع شخصی مقصوده که دفع ضرر واجبه و جلب نفع همینطور. اون وقت ما خواهیم سبک سنگین بکنیم. اما اینجا که در احکام شرع ملاکاتشون میگیم مفسده و مصلحت، این مفسده و مصلحت شخصی دیگه نیست، این نوعیه. نوعی که شد انسان هیچ تعهدی، هر فردی تعهدی نسبت به اون نداره. یعنی نباید قیاسش بکنیم به جلب، به دفع الضرر الشخصی و جلب النفع الشخصی. اینجا مسئله مفسده و مصلحت نوعیه. مفسده و مصلحت نوعی حکمی نداره نسبت به اونها. نه خیلی، نه مقصود دنیاوی. نه مقصودشون اخروی نیست، چون که اگر اخروی بود هر دو مفسده هم، چون عقابه. خود در ترک واجب هم عقاب هست، در فعل حرام هم عقاب هست، وقتی هر دو مفسده هم. و همین، نه دیگه شما سوالتون این بود که آیا اخروی مقصوده؟ جواب داریم اخروی چیزی نداریم الا العقاب. عقاب همینطوری که بر فعل حرامه، بر ترک واجب هم عقابه. عقاب اگر مفسده است، خود این مفسده است مطلق. اصدانی الحکم به تخییر بینهما شرعه. قول دوم گفتن که تخییر شرعی. ببینیم مقصود از این تخییر شرعی چیه؟ یک احتمال هست که مراد از تخییر شرعی تخییر اصولی باشه، تخییر بین الاحتمالین به حسب حکم اصولی. یعنی چه؟ یعنی مخیری در اخذ به احد الاحتمالین، که یکی از اینا را باید بگیری، هر کدوم شو گرفتی دیگه سرش بمانی. اگر این مقصود باشه اون وقت قیاس بشه به چی؟ قیاس بشه به روایتین متعارضتین، مثل که اخبار تخییر در باب تعارض داریم که هر وقت خبرین متعارضین داریم اذن فتخیر، شما مخیری، اونجا تخییر در حجیت، یعنی حجیت این خبر یا حجیت اون خبر، یکی از شون اخذ بکن، مخیری هر کدوم اخذ بکن. اون وقت اگر این مقصود باشه که هیچ ارتباطی به ما نحنفی نداره، و اینکه ما در نوان احنفی خب خبری اینی نداریم، دوتا احتماله، دوتا احتمال، یکی احتمال وجوب و دیگر احتمال حرمت ارتباط برمودید. اون تخییر اصولی که در باب خبری این متعارضین داریم، اون به واسطه روایات تخییره که موردشون هم اختصاص داره به خبری این متعارضه. اینجا هم فرق این است که خبری این متعارضه اینی وجود نداره، پس دیگه برای چه حکم تخییر از کجا در آمده؟ لباس برمودی، یعنی دلیلی نداره. دلیل که عبارت بود از روایات تخییر، روایات تخییر اختصاص دارن به خبرین متعارضه، شامل هر احتمالی نمیشن، که شما اگر پیش خودتون احتمال وجوب حرمت دادید بازم شامل بشه، ربطی نداره. این تخییر اصولی. و اگر مقصود تخییر فقهی باشه، تخییر فقهی یعنی اینکه مخیری، یعنی مباح برادران این انجام بدی، تو محقق خویی طور معناش کرده، مثل وجوب تخییری، این تخییر فقهی را معنا کرده مثل وجوب تخییری، یعنی واجب تو وجوب تخییری داری که یا اینه بگیری یا اونه بگیری، طور معنا کرده. که اگر این مرادشون باشه توجه فرمودید، اون وقت می فرمایند بین الفعل و ترک وجوب معنا نداره. برای چه؟ برای اینکه که اون وجوب تخییری، وجوب تخییری یعنی واجب بر تو که یا فاعل باشی یا تارک. خب این دیگه تحصیل حاصله، برای اینکه اگر این وجوب هم نباشه خب انسان یا فعل اختیار میکنه یا ترک اختیار میکنه دیگه، طلبش معنا نداره، طلبش لغوه و تحصیل حاصله. این معنا کرد و محقق خوی تخییر را به تخییر، به وجوب تخییری توجه فرمودید. وقت میگه که وجوب وجوب تخییری به این الفعل و ترک یعنی چه؟ یعنی ملزمی یا فاعل باشی یا تارک. خودی انسان خودش خود به خود یا فاعل یا فعل اختیار میکنه یا ترک اختیار، بدون الزام هم خودش کار میکنه، پس الزامش دیگه لغو محضه. این طور که ایشون معنا کردن ها که تخییر فقهی را معنا کرده به وجوب تخییری، ولی اگر معناش کردیم مرجعی تخییر شرعی، تخییر فقهی به اباحه است. اباحه هم انسان میگه که تو یتساوی الفعل و ترک، مباحه، فعلت او لم تفعل. من احتمال میدم بیشتر که مرادشون این باشه، نه وجوب تخییری. بله کم میداره نظر قائل، یعنی الزامی بوده بین فعل یا متعلق به فعل یا متعلق به ترک، چون که نمیدونیم فملزمیم، اما ترکش مخیر بین فعل و ترک، هو خیلی دعای خوبی وارد میشه. اما این تخییر بهش نمیگن، این میگن وجوب تخییری که استفاده الزامش بکنیم به اضافه تخییر بین الفعل و ترک، تخییر در متعلق با اصل الزام. خب توجیه خوبیه، اما اسمش تخییر فقهی نیست، معناش میشه وجوب تخییری. و اما القول الثالث و هو القول بالاباحة الشرعية، این قول صاحب کفایی است که صاحب کفایی فرموده از نظر عقلی مخیری، در تخییر عقلی است، ولی اباحه شرعیه که صاحب کفایی ازش تعبیر کرده به اصالت الحل، فرموده اصالت الحل جاریه، حل شرعی، كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه. میفرماید قصوری نداره که مانع شامل ما نحن فی بشه. چرا؟ برای اینکه خب ما شک داریم در حرمت، درسته که علم داریم که یا واجب یا حرام، پس در خود حرمت شک داریم. كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، صدق میکنه بر ما نحن فی. پس در اینجا می توانیم اصالت الحل جاری بکنیم. اینه صاحب کفایی فرمونده. ایرادی که اینجا وارد برش این است که حکم ظاهری همیشه باید محتمل الاصابه باشه به حکم واقعی. یعنی اگر قطع داریم که این حکم ظاهری لا ینطبق علی الواقع، مخالف واقع، اونجا دیگه ادله شامل نمیشه. ما نحن فی، عرض کنم به خدمت شما، علم اجمالی داریم که یا واجبه یا حرامه، پس ما احتمال اینکه این واقعا مباح باشه این احتمال نمیدیم. حالا چطور قائل بشیم به اباحه ظاهریه؟ با قطع به اینکه در واقعی خلاف واقعه. ادله اصول یه همچه صلاحیتی ندارن که جعل حکم ظاهری بکنن با قطع به مخالفتشون للواقع. خیلی خوب، اما اون تخییر عقلی که فرمود قوانه دیگه بعدا بحث میکنیم در بارش، اون درست. و اما القول الرابع و هو الحکم بالتخییر عقلا من دون ان یکون المورد محکوما بحکم ظاهری شرعا فقد استدل له بوجه. این فرمایش محقق ناینیه که فرموده اینجا ما حکم ظاهری شرعی نداریم، تنها چیزی که داریم تخییر عقلیه. خب یعنی اون دیگه اینجا مشترک میشه با صاحب کفایی، فقط صاحب کفایی اضافه ای که داشت اصالت الحل بود، خب یه اونو ردش کردیم، پس این تخییر عقلی. ببینیم محقق ناینی دو استدلال کرده برای این تخییر عقلی، برای این که حکم شرعی وجود نداره و فقط تخییر عقلی. استدلال کرده برای این که ما اینجا حکم ظاهری شرعی دیگه نمیتونیم داشته باشیم به لغویت، فرموده از بابت این که مکلف خودش یا اختیار میکنه فعل را یا ترک را، خودش مخیر میبینه به حکم عقل بین الفعل و ترک، يكيشون انتقام ميكنه يا فاعل يا تاري وراح جعل حكم ظاهري مثل شيء مثل أسالة الحل أسالة الإباحة أسالة البراءة هنا برأي كيه وهدف هنا كيه بالأخري مخير بشه بين الفعل بتا خواجر هنا مجعل لشه خودش تخير عقلي را داره بين الفعل بتا كم يازي هست بجعله حوت إن لغ بجعلش إن يك استدلال هرس كنم بخدمت شما جواب از این استدلال یک جواب نقضیه جواب نقضیه خیلی قویی ده و اون این است که اصالت الاباحه این جعل حکم اباحه و همیشه همینطور اباحه واقعی رو شرع برای چه جعل میکنه وقتی یه چیزی نه واجب بود نه حرام نه مکروه نه مستحب عقل چه حکم میکنه به این تو مخیلی هم کاری کردید کرد فچرا اون وقت اباحه جعل میشه براش امکان جعل اباحه واقعیه اگر هم اباحه جعل نمیشد و فقط همون شرطا جعل میشد در یه واقعی مکلف میدید که هیچ یک از شرطا نیست عقلش بهش چه حکمی کرد حکمی کرد بلا حرجیت آزادی هر کاری کردی کرد خب دیگه جعل اباحه چه فایده‌ای داره و حالا اینکه قطع داریم به اینکه اباحه واقعی که از احکام مجعوله است فما هو الجواب یعطا بی هانا جواب دیگه همونه اگر آمدیم این حرف را بزنیم در خود اباحه واقعی هم گیر میکنیم برای اینکه عقل هم حکم میکنه به تخییر وقتی که اون چارتا نبودن فدیگه چه لزومی داره جعل اباحه عمده جوابی جواب نقضیه التفات فرمودید و اما جواب حلی من و حالا که نه قطع داریم به این که اباحه واقعی جز احکام مجهوله است اون که شکوشو بیده پس چه جواب میدید در اونجا هر چه جواب دارید به اینجا هم جواب بدید جواب و اون این است که اباحیه به ملاک جعل شرعی اقواس از اباحیه عقلیه شاید همین که شارع جعل بکنند یک اباحی را برای ما بیشتر خیالمون راحته خیالمون راحت میشه تا این که محول بشم این به عقل خودمون خب آید همین به ملاک بیان شر بیان شر خب بیشتر خاطر جمع میکنه مؤکد میشه خب همون تأکید هم خاصیت و پس اذا بنینا علا ان التأکید خاصیت یوجب الاطمینان اکثر من عدمه و بذاله که نکتفی فی جعل الاباحة الواقعیه فاکذا نقول فی جعل الاباحة الظاهریه الوجه الثاني وجه دوم محقق ناینی بله خودیه گفتیم خاصیتی داره خاصیتش همین تأکیده و این که انسان بیشتر خاطر جمع میشه وقتی شارع بهش تأمین بده تا اینکه عقل خودش بخواد بهش بده و اما وجه دوم ان رفع الالزام ظاهرا انما يكون في مورد قابل للوعظ بايجاب الاحتياط والمفروض عدم امكاني في المقام محقق ناینی فرموده که اینجا اشاره کرده به اصالت البراءه اصالت البراءه هم ماهیتش رفع ما لا يعلمون فرموده که رفع در صورتی ممکنه که وضع ممکن باشه اگر وضع ممکن نبود دیگه رفع ممکن نیست و در اینجا وضع ممکن نیست وضع ممکن نیست چرا؟ برای این که انسان قادر به احتیاط نیست وقتی مردد بین الوجوب و الحرمه امکان احتیاطی وجود نداره پس ممکن نیست شارع بگه وضع علیک ما لا یعلمون چون وضع علیک ما لا یعلمون یعنی چه؟ یعنی تو با وجوب یا حرمتی که در واقع هست تو گرفتار میشوی. خب چه کار بکنه این بیچاره؟ خب وقتی مردده نمیدونه فعل بکنه، ترک بکنه، چه کار؟ راهی هم برای احتیاط وجود نداره. چه اگر فعل کنه ممکنه مخالفت حرمت باشه، اگر ترک کنه مخالفت وجوب میشه. پس امکان احتیاطی که نیست، میشه اینجا وضع ما لا یعلمون بالاحتیاط، امکان احتیاط وجود نداره. پس وضعی ممکن نیست. وقتی وضع ممکن نبود، رفع قهریه صاحب نام حق نائلی میخواد اینه بگه وقتی وضع ممکن نبود، رفع به طور قهری تحقق پیدا میکنه. چون هر چیزی که ممکن نیست وقوعش، عدمش دیگه چی؟ عدمش واجب میشه. هر چیزی که وجودش مستحیل شد، عدمش چه میشه؟ عدمش واجب میشه. پس بنابراین دیگه اینجا رفعی که در مقابل وضعه، وقتی وضع غیر ممکن شد، خود به خود رفع چیه؟ به طور قهری تحقق پیدا میکنه، احتیاج به تعبد شرعی نداره، نمیخواد شرع بیاد جعلش بکنه، خودش خود به خود مرتفعه. چرا؟ برای اینکه وضعش غیر ممکنه. وقتی وضع غیر ممکن شد، رفع تحققش بالقهره، قهریه. قهری دیگه احتیاج به جعل نداره. که باید بگن رفع ما لا یعلمون، خودش خود به خود مرتفعه، چه بگن چه نگن. این هم استدلال دوم محقق نائینی. محقق خویی میفرماید که در جواب از نائینی میفرماید درسته که وضع، یعنی حاصل مطلب ایشون، وضع نسبت به احتیاط در هر دو طرف هم وجوب هم حرمت غیر ممکن، اما نسبت به یکیشون، یعنی که یعنی شارع بیاید بگوید هر وقت شما شک کردید بین الوجوب و الحرمت عمل به وجوب بکن، این هم محال که نیست، خیر کاری داره. یا اگر شک کردید بین الوجوب و الحرمت عمل به حرمت بکن، لو ان یدع لذلك یقدر علی ذلك ام لا یقدر. پس بنابراین امکان وضعی هست، اما اگر البته بخواد بگی که جمع بین الاحتمالین، نه اون دیگه ممکن نیست. یعنی احتیاط بکن طوری که هم رعایت بکنی جانب وجوب را هم جانب حرمت، این احتیاط غیر ممکنه. اما اگر بخواد وضع کند به ایجاب احد الامرین در همچه زمینه ای، این چه اشکال عقلی داره؟ اشکال عقلی که نداره. پس امکان یک وضعی وجود داره، فلذا به لحاظ این که اون وضع را نکرده میاد میگه رفع ما لا یعلمون، رفع کردیم، حالا که شما شک دارید نمیدونید وجوب هست یا نه رفعش کرد، نمیدونید حرمت هست یا نه رفعش کردیم. چرا؟ برای امکان جد نسبت به هر کدامشون به تنهایی وجود داره. ولو این که شما شک هم کردید بین الوجوب و الحرمت، چه مانعی داره بر خدا که بیاد بگه که من وجوب را جعل کردم یا حرمت را جعل کردم؟ چش کنید. پس امکان وضعی هست، امکان وضعی که وجود داشت رفت هم دیگه معقول میشه. ولذا میگه حالا اینجا نه، ما رفت کردیم وضع نکردیم. خیلی اتفاق فرمودید، اینم جواب محقق خویی. توجه فرمودید، خب اون میخواسته عدم امکان چه بگی؟ بله، محقق نهایی از چرا گفت؟ گفت امکان الوضع وجود نداره. ما اومدیم جلوش گرفتیم که امکان یه وضعی وجود داره، امکان وضع ایجاب احتیاط البته وجود نداره، ایجاب احتیاط چون غیر احتیاط غیر ممکنه، اما امکان جعل مثلا وجود داره، حرمت داره، چه مانه چه استحالی داره؟ خب خدا خودش مرجعی در نظر خدا هست دیگه، وقتی یکیش من یکی بکنید چه اشکالی داره؟ لاغوت خودش ترجیح داده دیگه، امکانش هست. هر شود به خدمت شما. اما جوابی که ما میدهیم از این تخییر، این تخییری که ما میگوییم به این ملاک نیست. ما هم الان این طبقه قول سادسی که عرض کردیم فقائلیم به تخییر، اما ما تخییری از که میگیم از بابت این است که علم به این که علم به این که حکم الزامی فعلی نداریم، سایر احکام را هم که نداریم چون علم اجمالی داریم بین الحرمت و الوجود، بس بقية أحكام قطعا منتفية بوجوب حرمة كترف شكا الفعليات ساقطة وحظل مشين بحكم عاقل على عقله يحكم بالآخرية. وأما دقي النياز يعني أدلة أصول عملية شامل لم يشوان شون موضوع ولا شك در حكم فعلية. اگر قطع داریم من که حکم به مرحله فعلیت نرسیده احتیاج به رفع نداره، چون مقصود از رفع رفع تنجزه. رفع تنجز موضوعش یه حکم فعلیه که میتوانه به تنجز برسه، اما اون حکمی که به فعلیت نرسیده دیگه رفع تنجزش چه معنی داره؟ اصلا فعلی نیست. اما فرمونی فعلی نیست یعنی اون مرتبه سابقه علی تنجز باید حکم عبور بکنه ازش، از مرحله شأنیت و انشاء برسد به فعلیت که بعد برسد به تنجز که اون وقت اصالت البرائه بیاد بگه تنجز چه برداره. اما اصلا اگر به مرحله فعلیت نرسیده دیگه این عرض می شود این که ما این منجز نیست، یعنی که این منجز نیست و معلومه که نیست چون فعلیت نداره. اصلا ادله رفع تنجز که اصول عملی از اصالت البرائه است ربطی به این پیدا نمیکنه. این راجع به اصالت داره، اصالت حل هم میتونه. موضوع شک در حکم فعلیه. هر وقت شک در حکم فعلی کردیم آیا حرامه یا نه، اصالت الحل جاریه. اما اگر علم داریم به اینکه ما اینجا حرمت فعلی نداریم، خب علم داریم به اینکه آزادیم، اون وقت دیگه یه اصالت الحل دلیل شامل نیست. ما میخواییم اینو بگوییم که ادله شامل نیست، چون ادله موضوعشون شک در حکم فعلیه و ما قطع داریم که حکم فعلی وجود نداره. صلی الله علیه. لیکن خب این مطلب رو هم بگیم که این بر مبنای مشهوره که در مورد نسیان و سهو و قطع به خلاف و اینها و یا هم ما نحن فی احتمال دو طرفی که ما هم اضافه کردیم، اینا قائلیم به چی؟ قائلیم به این که قطع فعلیت نداره چون امکان دعویت نداره به حسب حال مکلف. اما اگر مبنای امام را قائل شدیم که امام چه میفرماید؟ امام میفرماید در سهو و نسیان و عجز از امتثال و قطع به خلاف و در همه اینها احکام فعلیت دارن، تنجب ندارن و اخوان بسه دیگه مبنا عوض میشه. رسال الله نه ممنون خواهی خواهیم جوابش هم میدید که اصول
یه جوابی داد بخیم در بار اباحه داره جواب ما خوبی بید که رد کرد اباحه اباحه داره کی بید؟ ما آخون به خاطر این که اباحه در جایی که قطع به خود نداشته بود ای جهت اباحه این دونه معنی نداره، اینجا قطع داریم به یکی یا واجب است و یا
خب خوش نباره برای چه خواهر
جواب
ده؟ نه برای عرض حکم نیست، فقط رفت تنجز. بله حکم ظاهری اما معنی رفت تنجز از احکام خمسه نیست،
یعنی حتی برای شرعی
معنی رفت استحقاق احکام
خوش ما لا یعلمون.